بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العلو قدس الله نفسه الشریف این زور فرمود غسل الحیضی که برای زن واجب می شود بعد حصول النگاه مثل غسل الجنابت است، که جنوب اون غسل را اتیام می کند. فرق ما بین غسل الجنابه و غسل الحیض فرقش در حکم است، که غسل الجنابه بی نفسهی کافی است در طهارتی که در صلات معتبر است، ولیکن در غسل الحیض برای صلات غیر از غسل باید وضو هم اتیام بکند زن، قبل الغسل او بعد الغسل او اثناء الغسل اگر غسلش ترتیبی بشود. ولیکن در آخر کلامش فرمود ولأفضل فی کل الاغسال، یعنی غیر غسل جنابه در سایر الاغسال هم چه واجبی بود و باشد چه مستحبی، این وضو را قبل الغسل اتیام کند شخصی که میخواهد غسل اتیام بکند، که از این معنا تعبیر می شود در لسان الفقها به عدم اغناء الغسل عن الوضو. در صلات که طهارت معتبر است مجرد الغسل کافی نیست، غیر غسل الجنابه سایر الاغسال کافی نیست در طهارت صلاتی، بلکه باید با غسل وضو هم اتیام بشود. و در مقابل این قول قولی هست که تمام الاغسال مغنی هستند عن الوضو، چه زوری که در غسل جنابت وضو معتبر نیست قبلا او بعدا او فی الاثناء، سایر الاغسال هم همین زور است. انما الفرق ما بین غسل الجنابه و سایر الاغسال این است، در غسل الجنابه شخص جنوب اگر قبل از غسل او بعد الغسل وضو بگیرد بدعت است و نهی شده است از آن وضو، ولیکن بخلاف سایر الاغسال در سایر الاغسال وضو گرفتن یا احتیاط است، احتیاط مستحبی یا مستحب است علی ما سیأتی. عرض می کنم اما مسئله غسل الجنابه فقط تقدم الکلام فیه در باب جنابت. عرض شردی مستفاد از آیه مبارکه که ازا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق، تا این که می فرماید و این کنتم جنبا فتطهروا، مستفاد از این آیه مبارکه به ذمیمه موثقه که در تفسیرش وارد شده بود که هر کسی که از نواقض الوضو قیام به صلات بکند، با وجود این که ناقض الوضو و موجب الوضو را مرتکب شده است، از این نواقض الوضو چون که نوم ذکر شده بود، نوم به مقابل مثال به نواقض بود، کسی که قیام می کند از ناقض الوضو الی الصلات، این شخص به دو قسم تقسیم شده است در آیه. تارتن این شخص جنوب نیست و اخرى این شخص جنوب هم هست. آیه مبارکه دلالت می کند هر کسی که ناب زل وزو دارد به صلات پاشد باید وزو بگیرد و این کنتم جنبن ازا قمتم الى صلات یعنی و این کنتم جنبن یعنی این ناقضین وزو چونهایی که ناقضی وزو دارند جنب بوده باشند فده هرو اونها وصل کنند تقسیم فرموده است ذات باری تعالی در این آیه مبارکه اون کسانی که ناقضی وزو دارند به دو قسم البته به زمینه تفسیر روایت مفسره یک اسمشون این است که بر آنها وضو واجب است اونیست که جنوب نباشد و این کنتم جنوبم فدهرو این قرینه می شود که اون صدر مال اون ناقض الوضوییست که جنوب نباشد و ذیل مال اون کسی می شود که ناقض الوضو دارد و جنوب است اون هم وظیفهش غسل است یعنی ایزا گمتی من از سلات در سلات فقط غسل شرط است اون ناقض الوضو که می خواهد جنب است غسل فقط می خواهد اون دیگر آیه مبارکه نفی می کند اون ایرا نفی می کند اعتبار وضو را در اون کسی که ناقض الوضو دارد ولیکن جنب است او باید غسل کند اون وقتم در صدرش اون کسی که ناقض الوضو دارد و جنوب نیست اون هم وضو باید بگیرد میگویند تفصیل در ناقض الوضو قاطع شرکت است دیگر جنوبی نمی شود که هم غسل کند هم وضو بگیرد یا غیر جنوبی نمی شود که برای فرض کنید هم غسل جنابت کند هم وضو بگیرد تقسیم کرده است تقسیم قاطع شرکت است روی این حساب در باب غسل مسلم است بر اینجا غسل جنابت وضو نمیخواهد علاوه بر اینجا خدا آیه مبارکه دلالت به این معنا میکند روایاتی هم هست که غسل الجنابه توجه کردید وضو در غسل الجنابه بدعت است لیس فیه وضوء قبله ولا بعده بلی این وضوء بدعت است در این حتی در بعض روایات دارد که بلی نقل می کنند به امام علیه السلام نقل شد بلی در اون بلی روایت محمد ابن مسلم است ظاهرا که نقل شد بلی اینجا یبن رسول الله مردم می گویند که حضرت علی علیه السلام فرموده بود که قبل از غسل جنابت وضوء کنید امام علیه السلام در جواب فرمود کذبوا علی علی ان الله تعالی یقول و ان کنتم جنبا فدهروا خود این استدلال هم در این روایت معید بر این است بله معید گفتم به اعتبار اینکه در روایت در سندش مناقشه است دلالتش تام است دلیل بر این است که آیه مبارکه برای جنوب فقط غسل را تشریع کرده است هازا کله نسبت به جنوب اینما الکلام در ما نحن فیه در غیر الجنوب است اون کسانی که عزیز من اونها وضوعات مستحب است ما در وضوع صلاته گوش کن شیخنا ما در صلات بحثمون است کسی که میخواهد جنبی که مکلف است به صلات باید غسل کند صلات بخواند با این غسل وضوع بدعت است کلام ما اینه و اما جنب نه میخواد بخوابد توجه کردید یا میخواد شام بخورد پلو مرغ است مستحب است وضو بگیرد بخورد اونها وضوعات مستحب است اونها طهارت نیستند سابقا در غسل جنابت در بحث جنابت گفتیم کلام در طهارت صلاتی است بله در ما نحن فیه این زور می شود انما الکلام کل الکلام در اون سایل اقسال است، سایل اقسال واجبه، مثل الهیز، غسل الهیزی و نفاسی و هاکزا و الاستحاضتی و هاکزا غسل مسل میتی، که اینها غسله های واجبی هستند. اینها را اگر این شخص این موجبات را داشت، غسل حیض شرد یا غسل مسل میت شرد، وضو معتبر است یا معتبر نیست. کلام در ما نحن فیه در دو مقام واقع می شود. تارتن کلام ما قطع نظر از روایات خاصه است، که اگر روایات خاصه ای که وارد شده است در سایر الاغسال، غسل لازم است، وضو لازم است یا و لازم نیست، از آن روایات قطع نظر بکنیم، مقتضی قاعده چی بود؟ اون قاعده ای که از آیه مبارکه استفاده شد به زمینه روایات. این زور فرمودند آنهایی که فرمودند، رضوان الله علیه، فرموده است بر این که در ما نحن فیه مقتضی قاعده تفصیل است، و آن این است که اگر کسی که موجب سایل غسل را دارد، مثل کسی که مست میت شده بود، ولیکن بعد از این که مست غسل، بعد از این که مست میت شده است، از او موجب الوضو صادر نشده است، قبلا هم بدون موجب الوضو صادر نشده بود، وضو گرفته بود، صبحی از خونه در آمد، دید همسایه زیغ و داد می رود، رفتید که مثلا پدرش مرحوم شده، دستش خورد مثلا به بدن امیت، چه وضو داشت، بعد هم که در آمد موجب الوضو از او صادر نشده است. فرمودند مقتضی القاعده این است که این غسل مست میت بکند می تواند نماز بخواند، احتیاج به وضو ندارد. مقتضی القاعده الاولیه این است. چرا؟ چون که در آیه مبارکه فرمود بر این که کسانی که ناقض الوضو دارند باید وضو بکنند، ناقض الوضو دارند و جنب نبوده باشند. در ما نحن فیه اون آیه نمی گوید که این وضو بگیرد، چون که ناقض الوضو نداشت. و روایاتی که وارد شده است در حصر نواقض، که لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفي چل اسفلي الذين انعم الله بهما عليك، و روایاتی که دلالت می کند و به این حصر نواقض، مقتضای اینها این است که غیر اینها نقض وضوء را نمی کنند. لا ينقض الوضوء الا اینها، غیر اینها نقض وضوء را نمی کنند. پس این شخص وضوء دارد، منتها ثابت شده است به روایات که چون که من مسلمیتم فلیق دزید، باید غسلی بکنم. ثابت شده است، یعنی فلیق دزید سلات، چون که مرتکه از کمانجی انشاءالله در غسل مسلمیت خواهد آمد، اینها برای سلات است. این فل من مسلمیتم فلیق دزید میگه غسلم بکند، خب وضو دارد، غسلم کرد، خب مطلب تمام شد، این دیگه وضو نمیخواهد. و ها کزا زنی که فرض کنید بر اینکه زایید، یه 10 دقیقه دم نفاس دید آسان زاییده بود، بعد خونش خشک شد، ما بین این 10 دقیقه و ما بین خشک شدن دم نفاس موجب الوضو صادر نشده است از اون زن. قبلا هم که می بردن به مریض خانه چه بزاد، وضو هم گرفته بود، زن متدینه ای بود. این 10 دقیقه خونش قطع شد، همین خون نفاس، غسل نفاس را می کند، نماز می خواند، احتیاط به وضو ندارد. چرا؟ چون این در ما نحن فیه خون ناقض وضو نیست، دم نفاس ناقض وضو نیست، شمان که ادله نواقض الوضو می گوید این وضو دارد. غسل منجا غایت الان دلیل گفته که بعد نگاه از نفاس باید بله توجه کردید غسل کند، غسل می کند دیگه، وضو دارد، غسل می کند، نماز می خواند. منتها در باب حیض، چون که حیض طولانی 3 روز اقلش طول می کشد، قهرن نواقض الوضو موجود می شود. بدون زهد زن حایز وقتی چه غسل کرد باید وضو بگیرد چون نواقض الوضو را دارد قبل از غسل کردن. این فرمایش ایشان است. و اما اون کسی چه ناقض الوضو را دارد او باید وضو بگیرد. چرا؟ چون چه آیه مبارکه این زور دلالت کرد کسی ناقض الوضو را دارد و جنب نیست باید وضو بگیرد. کسی که مس میت شده است جنوب نیست، ناقض الوضو را دارد. مفروض این است که وضو نداشت، ناقض الوضو مثلا داشت، ولی این باید وضو بگیرد. آیه دلالت میکند باید وضو بگیرد. روایات هم گفته غسلم بکند، خیلی خوب غسلم بکند وضو هم بگیرد. پس ما بودیم و مقتضل عدلهی که تا حال بحث شده ایم قطعی نظر از روایات خاصه مقتضای اونها تفصیل است. ما بین زنی که قبل از اغتسال من الحیض، قبل الاغتسال من النفاس، قبل الاغتسال من مس المیت ناقض الوضو دارد او باید وضو بگیرد با غسل. و اما اون کسی که ناقض الوضو را ندارد قبل الاغتسال او فقط غسل بکنند کافی است. این فرمودند مقتضی قاعده است. و کما بله در ما نحنفی بله سابقاً هم در باب الحیض کردیم، این کلام پیش ما به نظر قاصر ما درست نیست. ما بودیم مقتضی قاعده این است که مکلف باید هم غسل کند هم وضو بگیرد. چرا؟ بران که اگر یادتون بوده باشد در روایاتی که نواقض الوضو را بیان می کند روایت صحیحی هست که دلالت شد هر چیزی که بر مکلف حدث بیاورد ناقض الوضو است. ولو آیه مبارکه این است که هر کسی که ناقض الوضو دارد قیام به وضو می کند. توجه کردید؟ بله، قیام به وضو صلات می کند باید وضو بگیرد. ولیکن یه صحیحه هست در باب النواقض دلالت می کند هر چیزی که حدث حساب بشود، حیض حدث است، نفاس حدث است، بدون زد حایز نمی تواند مسجد شتامت قرآن را بکند، گذشت این دیگر و نمی تواند داخل مسجد الحرام بشود. اون کسی که مسل میتر نمیتواند مسجد تابت قرآن را بکند. اینها حدث هستند. وقتی که حدث شدند صحیح دلالت شد هر حدث اینا گذل ویزوست، یعنی ویزو این قبلی را باطل می کند و ناگذل ویزو می شود. بدون زهد هر کسی که موجب ویزو موجب غسل واجب در او محقق شد او بخواهد غسل بکند نماز بخواند مقتضای قاعده اولیه این است که باید وضو هم بگیرد. چون چه آیه مبارکه بر اون کسانی که محدث هستند و جنب نیستند وضو واجب کرده است. این کسی که مست میت کرده است محدث است، مست میت حدث است و جنب نیست باید وضو بگیرد. روایات هم دلالت کرده است چون که مست میت کرده غسل هم بکنند. خب هر دوتا با هم تنافی ندارند، هم باید وضو بگیرد هم باید غسل کند. مقتضی قاعده این است. اون کدام روایت صحیح است ایها الفقها؟ این صحیحه اسحاق بن عبدالله اشعری رضوان الله علیه در باب سوم از ابواب نواقض الوضو جلد اول وسائل است. روایت چهارمی است. آنجا دارد بر اینکه شیخ نقل می کند قدس الله نفسه الشریف عن المفید، مفید هم نقل می کند عن جعفر ابن محمد ابن قولوی صاحب کتاب کامل زیارات. جعفر ابن محمد ابن قولویش بله در عراق مدفون است، بله در بغداد، یعنی در کاظمین. جعفر ابن محمد ابن قولویش نقل می کند عن ابی که محمد ابن قولویش همینجا مدفون است رضوان الله علیه ما. اینها نقل می کنند ان سعد سج محمد ابن کولوی از لامزه سعد ابن عبدالله اشعری است. اینها نقل می کنند ان سعد ابن عبدالله اشعری ان احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی است. سعد نقل می کند این سعد ابن عبدالله معاصر با کلینی بوده است، ولو کلینی بعضی روایاتی را از سعد ابن عبدالله دارد. بله توجه کردید، ولیکن معاصر چیزی که است، بله چند معاصر با محمد ابن یحیی بوده است این سعد ابن عبدالله، نه با خود کلینی با شیخش. از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل می کند عن ابن ابي عمير عن اسحاق ابن عبد الله اشعري الزليل زليل عن زليل ان سند ان روايه من اي سند عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا ينقذ الوزو الا حدث الا حدث الا حدث حدث ناقض الوزوست و النوم حدث نومم تطبیق فرمود که حدث است. این وقتی که مست میگید همه قبول دارن حدث است دیگر، چون نمیشه با او نماز خواند، نمیشه مست تلاوت قرآن کرد. حیض نفاس حدث است دیگر، نمیشه مست تلاوت قرآن بکند، نمیتواند حتی داخل مسجد بشود. چه دیروز گفتیم حدث هستند اینها، ناقض الوضو هستند. پس کسی که موجبات وضو را دارد، موجبات وضو نه وضو اقصال مستحبه، اقصال واجبه، چه موجبات وضو را، موجبات غسل را دارد، این محدث است، ناقض الوضو دارد. چون که ناقض الوضو دارد، آیه مبارک هم میگوید جنب نیست باید وضو بگیرد، روایات هم میگوید غسل بکند، مقتضای قاعده اولیت جمع با بین وضو و غسل است. هذا به حسب قاعده الاولیه، اما الکلام به حسب روایات که جهت ثانیه می شود، نظری به روایات می شود، که اگر ما نظری به روایات بکنیم مقتضاش اجزا هست یا نه. عرض می کنم اما به حسب روایات، بعضی روایاتی هست که از آنها استفاده می شود، از آن روایات استفاده می شود. هر غسلی را انسان بکند احتیاجی به وضو ندارد نماز خواندنش، اون وضو اون غسل خودش کافی است. از این روایاتی که در ما نحنفی بله دلالت به این معنا می کند، دو روایت را که من حیث سند زای مناقشه است نقل می کند. باب 33 از ابواب الجنابه، اون جلد اول است. محمد ابن الحسن عن المفید، شیخ طایفه از شیخش مفید علیه الرحمه است نقل می کند عن احمد ابن محمد، این مفید هم نقل می کند عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن حسن ولید است، پدر محمد ابن، پسر محمد ابن حسن ولید. عن ابیه هم محمد ابن حسن ولید نقل می کند عن سعد ابن عبدالله، که محمد ابن حسن ولید هم که از تلامزه سعد ابن عبدالله اشعری بود. عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید و محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن عیسی هم از حسین ابن سعید و محمد ابن خالد برقی نقل می کند این دوتا. عن عبدالحمید عواز که از عزله است، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال الغسل یجزی عن الوضو. امام باقر سلام الله علیه فرمود الغسل یجزی عن الوضو، غسل کافی می شود از وضو. و ای وضو این ادحر من الغسل، کدام وضوست که طهارتش قوی تر از طهارت غسل بوده باشد؟ یعنی هر جا که طهارت معتبر است در صلات، که طهارت معتبر است مسجد کتابت القرآن، که طهارت معتبر است در طواف، که طهارت معتبر است، توجه کردید غسل کافی است. این مقتضاش ای وضوء ادحر من الغسل، طبیعی الغسل، چه غسل جنابت باشد چه غسل غیر جنابت بوده باشد، طبیعی الغسل. این یکی. دیگری هم موثقه عمار ساباتی است، روایت سومی است در این باب. بله، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله نقل می کند از پسر حسن ابن علی فضال، عن احمد ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن فضال که برادر علی است، عن عمر ابن سعید، عن مصدق ابن صدق، روایت رواتش ثقات هستن ولیکن فتحی هستن گفتیم موثقه. عن عمار ساباتی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام، نفس روایت را ملاحظه کنید، سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابته او یوم جمعتین، این غسل مستحبی است یوم الجمعه، او یوم عیدین، غسل مستحبی است، حل علیه الوضوء قبل ذلک او بعده، قبل از وضوء یا قبل الغسل و بعد یا بعد الغسل، وضوء لازم است یا نه، فقال لیس علیه، وضوء بر گردن او نیست، قبل ولا بعد، نه قبل است نه بعد، و قد اجزأه الغسل، غسل کفایت می کند، و المرأة مثل ذلک، زن هم همین زور است، رجل نمی خواهد، اذا اغتسلت من حیض او غیر ذلک فلیس علیها الوضوء، وضوء بر او لازم نیست، لا قبل ولا بعد، و قد اجزأه الغسل، غسل کفایت می کند او را. خب این روایت، دو تا روایت میبینید چه؟ بله اینها بله دلالت میکنند بر این چه مغنی است. شیخ درست توجه کنید، بحث مهمی است. شیخ قدس الله نفسه شریف در تحسیب این دو تا روایت را نقل کرده است و فرموده است بر این که این دو تا روایت محمول میشوند به اونجایی که اما اولی که اولی این بود که الغسل، روایت اولی که صحیحه بود، الغسل یجزی عن الوضوء، یعنی غسل جنابت ربطی به سایر اغسال ندارد، و دومی هم حمل می شود به اونجایی که شخصی که سایر اغسال را اتیان می کند جنوب هم باشد، روز جمعه از غسل می کند جنوب هم هست، توجه کنید. بله این اگر غسل جمعه کرد وضو نمیخواهد، چون جمعه غسل جمعه غسل جنابت است. و ها کزا زنی که فرض به فرمایی غسل حیض میکند ولیکن سابقاً جنوب بود قبل الحیض، بله همون غسل حیض بکند کافیست، دیگر وضو نمیخواهد. این روایت ثانیه را هم حمل میکنیم، در تحذیب فرموده این را حمل میکنیم به اونجایی که این زور بوده باشد جنوب باشد، قرینش سیس بر این هم گفته، قرینش این روایت از چی نقل می کنم. شیخ قدس الله نفسه شریف حمل به این معنا کرده است به قرینه روایتی که در باب سیب در باب سیب بله در باب سیب بله در باب سیب پنج روایت اولی است، محمد ابن یعقوب، ام محمد ابن یحیی و غیره، ام محمد ابن احمد، یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری صاحب نوادل الحکمه، ان یعقوب ابن یزید کاتب رضوان الله علیه، ان ابن ابی عمیر، ان رجل، ان ابی عبدالله علیه السلام، کل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابه، هر غسلی قبل از او وضوء معتبر است الا غسل الجنابه. این یه روایت. روایت دومی همین است که به یه روایت دیگری هم نقل کرده است، ام بسنادی ام محمد ابن حسن صفار، ان یعقوب ابن یزید، ان ابن ابی عمیر، اما ان حماد ابن عثمان و غیره، ان ابی عبدالله علیه السلام، فی کل غسل وضوء الا الجنابه، در هر غسلی ولی توجه کردید وضوء هست الا الجنابه. در ام مرسله قبل الوضوء بود، قبل الغسل بود، اینجا نه، وضوء هست قبل یا بعد. بدون جهت شیخ قدس الله نفسه الشریف می دانید شیخ اون شیخی است که فرموده است این ابن ابی عمیر و احمد ابن بزنتی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و اینها لا یربون و لا یرسلون الا عن سکتین، اینها شیخ فرموده دیگه، این کلام شیخ است که لا یربون و لا یرسلون عن سکتین. این مرسله ابن ابی عمیر حجت است، صحیح است پیش شیخ. و هاشزا ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان، باز ابن ابی عمیر است. این دو تا روایت من حیث السند پیش شیخ تمام است. بدون زد این دو تا روایت گری نمی شود، چون روایت مخالف را الغسل ای وزون انقا من الغسل، یعنی الا الجنابه، یعنی غسل جنابه، این الا دارش. این دو تا روایت اونی که روز جمعه جنوب است غسل می کند، غسل جمعه می کند یا حایز است، اون هم جنوب بوده باشد. این حرفی است، این جمعی است که صاحب الوروه و غیر صاحب الوروه این را راضی شدند به این هم و ملتزم شدند. بدون جهت گفتند بر اینجا کسی که سایل اغسال را اتیام می کند باید وضو اتیام بکند، مگر اینکه جنب بوده باشد. این فرمایش ایشان است، ولیکن شما می دانید این فرمایش از دو جهت اشکال دارد. اشکال اولی این است، اصل این روایت ثانیه که موثق یعمار بود قابل حمل بر جنوب نیست، قابل حمل بر جنوب نیست. یه دفعه دیگر میخوانم اون است موثق یعمار را دارد بر این جسویل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل از اغتسل من جنابتی او یوم الجمعه. او است، اگر واب بود و یوم الجمعه یعنی هم جنوب از هم روز جمعه است. این او یوم الجمعه معناش این است که جنوب نیست روز جمعه میخواد غسل بکند. اونزا او یوم العید عطف به اوست، عطف به او معناش این است که موجب جنابت ندارد، میخواد غسل عید بکند. و ها کذا در زن هم همین زور است، از اغتسلت من حیض او غیر ذلک، حیضی که با استحاضه هم نمی شود، این اوست. بدون زد این روایت مبارکه را ولو شیخ ذلیل است حقی در جردن همه دارد با این تحذیبه که اگر اینها نبودن خدا می داند حال علمای شیعه در این زمان چه بود. با این خدمتی شرده است در دین اینها، بله درست، ولیکن ایشان از کثرت اشتغال از بس که مشغول بود به کتابت اصل مجال تأمل و نظر جدید در روایات نداشت. بدون جهت در ما نحن فیه چه است، خصوصا انجه تهذیب را چه نوشته است، غرضش این است که تنافی ما بین روایات را از بین بردارد، خودش فرموده است در اول تحصیل. بدون جهت در ما نحوی باید خصوصیت روایت را ملاحظه بکنیم، خصوصیت این روایت آبی از حمله بر جنوب است. روایت اولی مطلق است الغسل، او ممکن است چیزی بگه که منصرف به غسل جنابت است، اونم وجه ندارد، چون که میگه ایوی زوین انگام من الغسل، یعنی طبیعی الغسل. اونجا ممکن از کسی بشه خوب خلاف ظاهری مرتکب بیشویم، ولیکن دومی قابل این حمل نیست، روایت دومی قابل این حمل نیست. بدون زد این یه اشکالی که در حمل در کلام شیخ است. اما اشکال ثانی این است که ما عرض کردیم اینی که لا یربونه و لا یرسلونه الا انسیگتین، این اجتهاد شیخ است، این درست نیست. اصل این کلام در ما نحنوی یه بحثی بحث کرده ایم در همه فکر، در باب الفکر، اصل این کلام قول کشی است که از معتل اصابه علا تصحیح ما یزه ها ان جماعتین، شیخ از این فهمیده است که چشی ادعای اجماع کرده است هر روایتی که به ما میرسد تا این اشخاص صحیح بشود تا ابن ابی عمر صحیح بشود اون روایت تا آخر صحیح از اجماع است، یعنی تا امام علیه السلام صحیح است. یعنی این شخص از چه نقل می کند به سفید و سیاهش نگاه نمی شود، اون روایت صحیح است. شیخ این را فهمیده است و لازمه این است که لا یربونه و لا یرسلون الا ان ثقته، باید اینجور بشود، به لازمش ملتزم شده است. ولیکن تکل خودش هم شیخ در عده دارد، این احمد ابن بزنطی، ابن ابی عمر، صفوان و غیرهم، غیرهم همون 18 نفر است که بله در طبقه اولا و ثانیه و ثالثه از جماعت الاصابه است، و الا اشخاص غیرهم معهود نیست و جر اشخاص دیگر بودن ذکر می کرد اونها را. غیرهم یعنی معهود است اینها. اینها این 18 نفر است و کلام چشی است. وقتی ایچی اینجور شد در کلام چشی گفتیم که این معناش این نیست که این روایت تا آخر صحیح است. کلام چشی این است که روایت تا این اشخاص اگر صحیح بود از صحت نمیفتد به واسطه این اشخاص، اجماعی است. یعنی مناقشاتی که در بعضی روایات می شود به بعضی روایاتی که در قدح زرار وارد شده است و امثال زرار وارد شده است با اون روایت اعتنا نمی شود. چه زوری که روایات از من داشته باشید، چه زوری که روایاتی در احکام بشود که اصحاب همه از او اعراض کردند، هیچ کس به مضمونش فتوا نداده است، ما از اون روایت صرف نظر می کنیم، روایتی که در باب روایت از ائمه نقل شده است اگر کسی با اون روایات در حق شخصی عمل نکند اون روایت اعتباری ندارد. این عزمت الاصابت علا تصحیح ما یسوع انها الهی، این به جهت این است که سیگه بودن اینها و صحیح بودن و عدل و معتبر بودن خبر اینها زای خدشه نیست. حتی اگر روایت هم برخلاف اینها وارد بشود در قطع اینها به اونها اعتنا نمی شود. این گفتیم معنای اون کلام چشی این است، نه اینکه اینها از کسی نقل کردن که اون کس ضعیف بود، مثل علی ابن ابی حمزه بطانی بود که ابن ابی عمر نقل می کند و اشخاص دیگر که منطقه کم از ضعافی که نقل می کند ابن ابی عمر از اونها، یا مرسلا نقل می کند ما نمی دونیم چیست، اونها معتبر بوده باشن، کلام چشی به این معنا دلالتی ندارد. بدون جهت این دو روایت هر دو من حیث سند ضعیف هستند، اما اولی که ابن ابی عمر عن رجل میگوید نمیدانیم اون چیست، شاید از اون ضعفا باشد که خبرش معتبر نیست. و اما دومی حماد ابن عثمان اون غیرهی، خب نمیگوید که راوی حماد ابن عثمان است، محمد ابن ابی عمر، میگوید محمد ابن ابی عمر دارد بر این که ان حماد ابن عثمان او غیره، قولی غیره چیست، این روایت اعتباری ندارد. خود شیخ طایفه هم در بعض موارد تحسیب دارد که مثلا از سماعه و غیره میگوید چون که غیره هست این روایت معتبر نیست، چون که معلوم نیست اون غیره چیست. این هم از اونهاست که خود شیخ هم اشکال میکند. بدون جهت این روایات مانع نمیشوند، بدون جهت ما بله بقیهش بماند برای فردا دیگر دیشون.